کیفیت فوق العاده بالایی داره، مسابقات 20 کشور حضور دارن که بیش از در واقع کمیت، اون چیزی که اهمیت داره کیفیت تیم هاست که بهترین های دنیا توی این منطقه و توی این قاره هستن و همه هم با قدرت کامل اومدن. من حتی میبینم که از مسابقات جهانی برزیل خیلی بهتر ظاهر شدن، شاید رو بخشش بحث مسافت و اینها باشه که اینها وقتی که مسابقات توی این مناطق شرق آسیا هست خب با قدرت بهتری میتونن بیان تا مثلا در آمریکای لاتین، لذا کار ما رو خیلی مشکل تر میکنه این موضوع. و الحمدلله بچه هم رقابت خوبی تا الان داشتن، به ویژه بچه های سامبکار ما دیروز 5 بازی کردن، هر 5 بازی رو بردن و اینکه دو بار چینی ها رو بردن این خیلی شیرین و لطیف بود برای ما و جالب بود که این اتفاق افتاد و بسیار خوشحالیم که بچه ها تونستن اقتدار ایران رو نشون بدن، هرچند که انصافا داوری ها بر علیه ما بود و باعث شد که من اعتراضات خیلی تندی رو هم به خصوص در بازی دوم انجام بدم. حتی قبل از بازی هم به دلایلی کار روانی جدی چینی ها داشتن انجام میدادن، بازی حسن موچی و حریف چینیش در بنای 80 کیلوگرم که کار رو میخواستن به گونه ای بکنن که حسن لطفی نتونه بازی بکنه اصلا، که حالا با توجه به نفوذی که اینجا وجود داره نذاشتیم اون اتفاق بیفته، ولی تو داوری ها هم واقعا سنگ تموم گذاشتن برای چینی ها. اما الحمدلله بچه هم بازیکن های چینی ها بردن هم داور رو و اتفاق خیلی خوب بود. امیدوارم که تو این روزهای باقی مونده که ما با همین امروز 4 روز دیگه مسابقات رو داریم بچه ها بتونن مدال های خوشرنگ زیادی رو بگیرن.
یعنی شما تو 4 روز هم باید با چینی ها بجنگید هم با سیستم داوری حاکم؟
دقیقا همینطوره، ما همیشه تو مسابقات آسیایی شرایطمون سخت‌تر از جهانی، تو مسابقات جهانی به خاطر اینکه داورها از کشورهای مختلف میان شرایط خب بازتر میشه بهتر میشه، اینجا تو آسیا ما کلونی بسره این چینی ها رو داریم و خیلی سخته واقعا با اینها تعامل کردن و خیلی هم در واقع مشکل. اما تا الان فعلا که خدا شکر تونستیم یه بخشی از کار در اومده، ان شاءالله بقیه‌اش هم انجام خواهد شد.
حالا باب به جهت اینکه چین یکی از رقیبان اصلی تیم ایران هستش، یعنی ما نمیگیم که ما رقیب اون هستیم، اون هم رقیب ما هستن، حالا با توجه به این مسئله خیلی از شنونده ها حتما کنجکاو خواهند بود که بدونن وضعیت تیم چین در این مسابقات چطوره، آیا با ترکیب کامل اومدن، در چه بخشی قوی تر ظاهر شدن. این اطلاعاتی هستش که من فکر میکنم چون شما از نزدیک دارید مسابقات رو نظاره میکنید میتونید در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
بله، چین هم با ترکیب کامل اومده و اومده که اینجا قهرمان بشه، هم در بخش ساندو هم در بخش تالو. البته در تالو که به احتمال قوی اتفاق خواهد افتاد
بله.
و اینا قهرمان خواهند شد، ولی در ساندو ما رقابت جدی باهاشون داریم و امیدوارم که بچه‌ها بتونن از پس چینی‌ها در ادامه کار بر بیان. ما قرعه‌مون هم به شکلی بوده که از 11 شرکت کنندمون 7 با چینی‌ها بازی خواهند داشت، فعلا دو تاشون که بردن 5 تا دیگه باقی موندن که باید ببینیم چه شرایطی خواهد
بود. ان شاءالله اونم عود خواهند شد و بچهای ما با اقتدار کامل از این مسابقات و سربلند بیرون خواهند اومد. جناب علی نژاد، معمولا قبل از مسابقات بین المللی کمیته داوران اگر تغییراتی در داوری ایجاد شده باشه اونو به داوران میگه و اعمال میکنه، گوشزد میکنه که مثلا در این مسابقات ما میخوایم مثلا این قانون رو اعمال بکنیم. آیا در وشو این اتفاق میفته یا خصوصا در این مسابقات این اتفاق افتاده که قانون جدیدی رو بخوان اعمال بکنه؟
نه، این مسابقات بر اساس قوانینی که در سال گذشته در مسابقات جهانی جوانان در برزیل انجام شد در حال برگزاریه و قوانین جدید اینجا حاکم نیست. ما در بخش تالو قوانین جدیدی داریم که اونها در سال 2019 یعنی اول امسال ابلاغ شده و در مسابقات جهانی بزرگسالان در شانگهای بر اولین بار اجرا خواهد شد. اینجا بر اساس همون قوانینی که در گذشته بوده در حال برگزاری مسابقه. من این نکته هم لازمه در مورد تیمای دیگه بگم، تیم هند رو خیلی عالی دیدم در این مسابقات، واقعا فوق العاده کار کردن تا الان و من حتی امروز در واقع فینالی داریم با هند، نگرانم یه مقدار، یعنی واقعا بازیکناشون خیلی خیلی خوب شدن، خیلی نشون میده فرمانگذاری خوبی تو این چند سال اخیر هندیا کردن روی وشو و یه تیم متفاوتی رو نسبت به گذشته دیدیم. البته خب ویتنام و کره مثل همیشه خیلی خوب بودن، ولی هندی‌ها رو من میتونم بگم پدیده این مسابقات هست و حالا باید بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی واقعا بازی همه روز اولشون فوق‌العاده بود و جالبه که هندی‌ها همه بازی‌هاشون رو بردن، یعنی الان ایران و هند بودن که دیروز همه بازی‌هاشون رو بردن و چین دو تا باخت داشته در مقابل ما و حالا باید ببینیم که شرایط چگونه خواهد شد.
خب هندی‌ها در مسابقات آنکارا در مسابقه جهانی ترکیه من خودم شاهد بودم که بازیکنان چینی استفاده کردن. این که میفرمایید بازیکنان هندی هستن یا چینیایی هستن که فرض کنید ملیت هندو بهشون دادن؟
نه اینا بازیکنان خودشون هم کاملا هندی هستن.
بله.
خب چند سالی هستش که هند داره سرمایه‌گذاری جدی دولتش میکنه روی بوشو.
بله.
حدود بودجه که سال گذشته رئیس فدراسیونشون هم میگفت گفتش که ما بودجه که از دولت میگیریم 2 میلیون دلار در سال که با همین پول خودمون الان حساب کنیم فکر می‌کنم از 24 میلیارد تومان میشه در سال. این اصلا قابل قیاس با هیچ رشته ورزشی که در ایران ما حتی رشته المپیکی موندم یه همچین بودجه رو نمیگیرن. اینا فقط بودجه که از دولت میگیرن و اسپانسرهایی که دارن بحث جداییه و واقعا هزینه های خوب میکنن. ما خودمون هر مسابقه در ایران برگزار میکنیم هندی‌ها تیم کامل میفرستن و هر جای دیگه دنیا مسابقه بین در واقع بین المللی باشه به عنوان مسابقه تدارکاتی اینا تیم کامل میرن و خب نتیجه سرمایه‌گذاری که کردن مربیای خوب چینی که آوردن همین شده که رشد خیلی جدی پیدا کردن.
تشکر میکنم از شما جناب علی نژاد، براتون آرزوی موفقیت داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
منم از شما متشکرم که در واقع این وقت رو به من دادید و امیدوارم که در این روز سعید بچه‌ها بتونن دل مردم ایران رو شاد
بکنن.
انشاءالله. خیلی ممنونیم، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا حافظ شما.
علی گفتیم و عشق آغاز شد. سلام علیکم آقای خوشبین، چه روز قشنگه، روز ولایت علی. یا علی انشالله که خیر ببینی، روزهای قشنگی داشته باشید. امروز خیلی قشنگه، من نمیدونم شیعه ها دارن چیکار میکنن. دمشون گرم. یا مرتضی علی نفس آخرم بیا. علی اکبر خراسانی تهران. آقا خوشبین خیلی شکردم.
ممنونیم از شما شنونده عزیز که ما رو مورد لطف محبتتون قرار دادید. عیدتون هم مبارک باشه. اما در این لحظه گزارش همکارم خانم علاقمند رو به اتفاق می‌شنویم.
سلام و صبح سه شنبه شما به خیر باشه. عیدتونم خیلی مبارک باشه. این هفته با شماییم با چند خبر از دنیای رزمیکاران زن ایران. بشو جوانان آسیا با یک شروع خوب. برای بشوگرامون اول آرزوی سلامتی و تندرستی داریم و تبریک میگیم بهشون که اولین مدال طلا رو گرفتن و 3 برنز هم از آن خودشون کردن. این رقابت ها از روز دوشنبه به میزبانی برونه آغاز شد و تا جمعه ادامه داره. 400 بشوکار از 20 کشور در این مسابقات شرکت کردند. تیم ایران در 2 بخش سانده و طلای دختران به مصاف حریفان رفتن و در این رقابت ها که طلا به پسرا رسید، 3 برنز به تیم دختران یعنی نازنین بازدار و بنی طالبی رسید. در تیم دختران با ترکیب فاطمه جزینی و منیره پناهی به مقام سوم رسیدند و برنز گرفتند و تیم برونه‌ای کشور میزبان به طلا رسید و هنگ کنگ به نشانه نقره رسید. اما نازنین بازدار در فرم نندا او رده سنی 12 تا 15 سال دختران برنز گرفت. نمایندگان هنگ کنگ و چین تایپه اول و دوم شدند. در فرم چانگ چوان رده سنی 15 تا 18 سال دخترانمون فاطمه جزینی و منیره پناهی رقابت کردند. جزینی پنجم شد و پناهی هفتم. بریم سراغ کاراته. اردوی دختران کاراته کایما از روز شنبه در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد و اردونشینان برای حضور در پنجمین مرحله لیگ برتر کاراته وان که از 15 تا 17 شهریور ماه در توکیوی ژاپن برگزار میشه حضور پیدا خواهند کرد. این مرحله از اردو تا 30 مرداد ماه ادامه داره. این دومین اردوی آماده سازی تیم کاراته بانوانه. همینطور خانم اشرف امینی به عنوان مدیر تیم‌های ملی کاراته بانوان هم از طرف رئیس فدراسیون آقای طباطبایی انتخاب شدن. بسیار خب، بریم سراغ تکواندو و یک خبر هم از تکواندو براتون داشته باشیم. دانشجویان دانشگاه آزاد دیروز رأس ساعت 8 شب به وقت ایران عازم مسابقات جام جهانی 2019 تکواندو به چین شدند. مسابقات 3 روزه و در چین برگزار میشه. نکته مهم این خبر این میتونه باشه که فدراسیون جهانی تکواندو اعلام کرده برای نخستین بار مسابقات تیمی مشترک زنان و مردان در بازی‌های المپیک 2020 توکیو به صورت آزمایشی برگزار میشه. تیم‌هایی که اول و دوم بشن به المپیک راه پیدا می‌کنن و دلیل شرکت تیم ایران هم در بخش تیمی اضافه شدن این بخش به بازی‌های المپیک هست. اگر در المپیک 2020 این رقابت‌ها موفق بشه، در المپیک 2024 این مسابقات به شکل رسمی برگزار میشه. اما بشنوید از جوایز قابل توجه این دور از مسابقات. تیم قهرمان 20,000 دلار، تیم نایب قهرمان 10,000 دلار و تیمی که سوم بشه و برنز رو بگیره هم 5,000 دلار بهش تعلق خواهد گرفت. این مسابقات از 28 مرداد ماه تا 6 شهریور ماه در چین انجام میشه. خب اینم از اخبار ورزش بانوان ما در رشته های رزمی، وشو، تکواندو و کاراته. مجدد عید قدیر خم رو به شما عزیزان تبریک میگم. متشکرم از همراهیتون. هفته بعد هم با ما باشید.
خب تشکر میکنم از همکارمون خانم علاقمند. خدمتتون عرض کنم که همچنان با ورزش ایران، ورزش رزمی در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. امیدوارم که تا این لحظه برنامه متوجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه موضوع رو میگم، بعضی از فدراسیون‌های رزمی برای تامین منابع مالی خودشون اقدام به صدور بی‌ضابطه درجات کمربند می‌کنند. در این مورد اظهار نظر بفرمایید. منتظر تلفن‌های شما شنوندگان عزیز هستیم. اما ارتباطمون برقرار با سرکار خانم کبیزاده، نایب رئیس فدراسیون جودو. خانم کبیزاده سلام عرض می‌کنم، عید بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و آقای خطیبی. عید به شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
تشکر می‌کنم خانم کبیزاده. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. این روز فرخنده رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. خانم کبیرزاده، شنیدیم که یه اقدام خیلی خوب داره در فدراسیون جودو کشور ما در بخش بانوان اتفاق میفته و اونم ورود یک مربی، اگر اشتباه نکرده باشم، از کرواسی است که قراره یک دوره مربیگری رو در کشورمون و در بخش بانوان برگزار بکنه. من می‌خواستم در رابطه با این مسئله توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من افتاده به ساکت میخوام واقعا از حمایت جناب دکتر میرسمایلی ریاست محترم فدراسیون تشکر بکنم و نگاه حمایتی ویژه‌ای که نسبت به توسعه جدای بانوان کشور دارن. همونجور که فرمودین، مدرس کرواسی ما خانم ماریانا میسکوویچ از 22 مرداد وارد ایران شد و یک دوره 6 روزه رو ما با حضور 60 نفر از مربیانمون از سراسر کشور، تقریبا از 22 استان کشور در شیراز برگزار کردیم. دوره بسیار خوبی بود، بازخوردهایی که ما از شرکت کنندگان گرفتیم. یه نکته رو من لازمه ذکر بکنم که حدودا 10 تا مربی خارجی قبلا در سالهای قبل به ایران آمده، اما اون چیزی رو که مربیان تیمهای ملی ما که در دوره های قبل هم شرکت کرده بودن اذعان کردن، هیچ دوره ای مثل این دوره نبود. این دوره با توجه به این که خانم ماریانا خودشون از قهرمانان به نام جودو جهان هستن و 2 سال هست که در واقع قهرمان رو گذاشتن کنار، خب از نظر بدنی خیلی آماده بودن و نکات بسیار ریز و ارزشمندی رو به شرکت کنندگان ارائه کردن. ما یک تمرین تخصصی هم برای تیم‌های نوجوانان و جوانانمون هماهنگ کردیم و ازشون خواستیم که یک تمرین اختصاصی با عزیزان داشته باشن، سطح تیم ملی نوجوانان و جوانان ما رو در واقع ارزیابی بکنن، چون برابر مذاکراتی که با ایشون انجام شد و موافقتی که از سوی فدراسیون ما انجام شد و قول مساعدتی که از فدراسیون کرواسی گرفتیم، به احتمال زیاد ایشون رو حدود 2 تا 3 هفته دوباره به ایران دعوت میکنیم، چون ما اولین تورنمنتی که در پیش رو داریم مسابقات قهرمانی نوجوانان جوانان آسیای میانه هست که در قزاقستان برگزار میشه.
خانم کبیرزاده، مواردی که قراره در این دوره یا در این کلینیک مربیگری تدریس بشه با تعیین فدراسیون جودو کشورمون هست یا نه موارد تدریس و تمرین رو همین مربی خارجی تعیین میکنن؟
ما با توجه به نیازسنجی که انجام دادیم، محتوای در واقع سرفصل‌های مورد نیازمون رو به ایشون اعلام کردیم. بله. و ایشون خیلی خوب بر اساس سرفصل‌ها و بر اساس نیازی که بود و با توجه به در واقع ارزیابی که خودشون از افراد شرکت کننده کردن، تمرینات بسیار خوب و تخصصی رو انجام دادن و خود شرکت کننده ها خیلی راضی بودن از این دوره. البته خدمتتون عرض کردم که ما قصد داریم ایشون رو به عنوان مربی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان دعوت بکنیم و انشالله بتونیم همراه تیم اعزام بکنیم در آسیای میانه. و قراری که با ایشون گذاشتیم، قرار بر این شد که تقویمی که میتونن به ایران بیان به ما اعلام بکنن، خب ایشون به دلیل این که نمیتونن کامل در ایران حضور داشته باشن، قرار این شد که ما هر 2 ماهی 1 بار 2 هفته 2 تا 3 هفته ما ایشون رو دعوت بکنیم، این دوره های دانش افزایی رو هم برای مربیانمون ادامه بدیم و هم به تیم‌های ملی ما کمک
کنه. خب از اونجایی که من فکر میکنم اگر دوره‌های این چنینی در مراکز استان‌ها برگزار بشه، خودش یه شور و هیجانی در اون استان ایجاد میکنه، آیا شما همچین طرحی در دست دارید که این دوره‌های دانش افزایی رو در استان‌های مختلف برگزار بکنید؟
بله، قطعا همینطوره. ما با توجه به استقبالی که استان‌ها از حضور ایشون کردن، حتما وقتی که دعوت میکنیم برای مربیگری تیم‌های ملی ما بیان، حتما یک مقاطعی رو در نظر میگیریم که به صورت منطقه‌ای توی یک مرکز استان این دورها برگزار بشه، هم به هر حال از نظر بعد مسافت عزیزان ما بتونن راحت شرکت بکنن و هم کمک بکنیم که همه استان‌های ما با اون توانمندی که دنبالش هستیم برسن.
خب به عنوان آخرین سوال، خانم کبیرزاده، زیاد مصدی اوقاتون نمیشیم، ظاهرا شورای فنی فدراسیون جودو اخیرا نشستی رو داشته و در این نشست تصمیم گرفته شده که تیم امید تشکیل بشه، میشه در این مورد هم صحبت بفرمایید؟
بله، نشستی که بود، خب هم در بخش آقایان هم در بخش خانوما دلیل این تصمیم این بود که ما وقتی بچه‌هامون بازیکنای ملی ما از رده جوانان خارج میشن، بلافاصله وارد رده بزرگسالان میشن. خب سطح رقابت‌های بزرگسالان هم خیلی حرفه‌ای‌تره.
بله.
و هم این که ما پشتوانه سازی باید بکنیم برای تیم ملی بزرگسالانمون.
بله.
این بود که این گپ رو که اکثر فدراسیون ها دادن در قالب تیم امید تشکیل خواهیم داد که در واقع اون سلسله مراتب رشد و نخبگی بازیکنان ما تا تیم ملیمون که تیم ملی بزرگسالان که در واقع حرفه‌ای ترین سطح رقابت ها هست انجام بشه.
تشکر میکنم از توضیحات شما.
خیلی ممنونیم خانم گلدی. ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم. خدا نگهدارتون.
فراوان به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه ورزش‌های رزمی. در رابطه با موضوع برنامه‌تون عرض می‌کنم که یکی از عواملی که باعث میشه فدراسیونی و به خصوص الان که بحث فدراسیون ورزش‌های رزمی دست به انجام بعضی کارهایی میزنن که چندان مقبول نظر نمیباشد، مطمئنا نبود بودجه کافی در فدراسیون هست. اگر مثلا فدراسیون جودو و یا تکواندو بدون ضابطه اقدام به اهدای کمربند در قبال پول میکند، تقریبا من ایرادی بر آنها متصور نیست، زیرا که این مسئله ریشه در کمبود بودجه و نبودن پول لازم داره. و یعنی کدوم فدراسیون ورزشی میتونه تمایل به انجام این گونه کارا داشته باشه؟ عقیده دارم در وضع اقتصادی کنونی که بودجه کافی در اختیار فدراسیون ها نیست و اسپانسری هم تمایل به سرمایه گذاری در این ورزش ها نداره، چه چاره جز این وجود داره؟ ضمن اینکه من کلا با نفس انجام این کارا مخالف هستم و این نظر رو دارم که برای تامین بودجه ها فدراسیون ها اگر اقدام به یک کارهای اساسی و یک کار بهتر از این برنامه بکنن، براشون مشکلی پیش نخواهد اومد. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه رادیو شیعه عزیز. جناب خطیبی عزیز، بعضن بعضی از کاراتکاهای ما در مسابقات بین المللی و جهانی صاحب مدال طلا و بعضن روی سکو میرن، اما نمیشه که در مسابقات آسیایی حتی در دور اول و دوم هم حذف میشن. و این باعث شده که بعضی موقع در نتایج کاراتکاهای ما نوسان ایجاد باشه. من حضرت عالی خواستم اگر ممکنه کمی دست در رابطه با سطح مسابقات و در آسیا و سطح داورانی که در مسابقات آسیایی شرکت میکنن و اساسا شما چقدر مسائل پشت پرده داوری آسیا رو در عدم نتیجه گیری کاراتکاهای ما موثر میدونید. در حال بودن کاراتکاهایی که من نمیخوام اسم ببرم که در مسابقات جهانی بسیار پرفروغ ظاهر شدن، اما در آسیایی حتی به نیمه نهایی هم نرسیدن. من خواستم تحلیل شما رو در این مورد داشته باشید. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق. تهران.
ممنونیم از شما شنوندگان ارجمند که تماس گرفتید در مورد موضوع برنامه سوال نظر کردید. بفرمایید. آقای خوش اخلاق، آقای تشرفی مطالبیشون رو گفتن. آقای خطیبی صحبتی داشتن.
آقای تشرفی صحبتاشون رو شنیدم. من باید خدمتتون عرض بکنم که به هر جهت بعضی فدراسیون ها رؤساشون وقتی میان در انتخابات شرکت میکنن، اولین چیزی رو که میگن، میگن اسپانسر میاریم، منابع مالی رو میتونیم تحمل کنیم، وعده وعیدهایی رو میدن، اما وقتی در کوران کار قرار میگیرن میبینن که تمام اینا مشکلاتی هستش. شما الان ببینید بیشتر فدراسیون هایی که متولی ورشگاه رزمی هستن اسپانسر و حمایت کننده مالی ندارن. پس چیکار میکنن؟ روی کردشون از نظر تامین مالی همین درجات و کمربند هستش. در مورد آقای خوش اخلاق هم عرض بکنم که خب آقای خوش اخلاق به هر جهت، شما اگه چند دقیقه پیش صحبت های آقای علی نژاد هم میشنیدید، الان آقای علی نژاد میگه ما در داوری ها اینجا با مشکل روبرو هستیم، و کما اینکه ایشون میگفت دیروز هم خیلی چالش کردیم و خیلی اعتراض کردیم تا حق بچه‌ها رو بگیریم. متاسفانه سطح داوری ها در کاراته اونطور که باید و شاید انتظار میره نسبت به سطح جهانی قوی نیست، و اغلب نگاه میکنیم میبینیم داورها میان و تجربه زیادی هم ندارن، از کشورهای مختلف میان، اغلب تازه کار هستند، مسابقات بین‌المللی رو داوری نکرده، و این دودش تو چشم نه تنها قهرمانای کشور ما میره، بلکه دودش تو چشم سایر قهرمانای آسیا میفته. کما اینکه ما در بازی‌های آسیایی اخیر دیدیم که امیر مهدی‌زاده به خاطر اینکه حقشو خوردن اعتراض کرد و اصلا نمیخواست رو سکو بره مدال نقرهشو بگیره، و کاملا حق داشت. اگه اون فیلمو هر کسی دیگه هم میدید میفهمید که داور به خاطر اینکه اون مدال طلا بده به ورزشکار اندونزی، و چون پادشاه اندونزی تو سالن نشسته بود هر کاری میکرد مهدی، امیر مهدی‌زاده به در بسته میخورد، بهش امتیاز نمیدادن، ولی میدیدیم به چه راحتی مدال طلا رو از امیر مهدی‌زاده گرفتن و به اون دادن، که خب من فکر کنم سطح داوری ها در آسیا کماکان ضعیف.
خیلی متشکرم. خطیری میخوایم صحبت رو برای خلیفه سرمربی تیم تکواندو دانشگاه آزاد رو بشنویم.
بله، مسابقات جام جهانی میکس هست که در شهر بوشهر چین داره برگزار میشه، و تیم دانشگاه آزاد به عنوان نماینده ایران در این مسابقات برای دومین یا سومین دوره است داره شرکت میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. مسابقات تیمی قهرمانی جهان قرار هست که از 31 مرداد تا 2 شهریور در کشور چین و شهر بوشهر برگزار بشه. تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این رقابت ها حضور داره. خوشبختانه تیم توی شرایط خیلی خوبیه و امیدواریم که انشاءالله بتونیم از عنوان قهرمانی دوره قبل دفاع بکنیم. از همه مردم عزیزمون هم التماس دعا داریم که ما را از دعای خیرشون بی‌نصیب نذارن.
خب به پایان برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش رزمی داشت رسیدیم. به آقای میراسمایلی رئیس فدراسیون جدام هماهنگ کرده بودیم، اما متاسفانه ایشون پاسخگو نبودن، یعنی جواب تلفن رو ندادن، ما نتونستیم با ایشون گفتگو کنیم. آقای خطیری باید خداحافظی کنیم.
بله، منم تشکر میکنم از عزیزان شنونده که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودم. باز هم در برنامه های آینده این خواهش رو داریم که در موضوعاتی که طرح میکنیم مشارکت بیشتری داشته باشید، تا ما بتونیم به اون نتایجی که لازم میدونیم در هر برنامه برسیم.
خیلی متشکرم. در پایان یک بار دیگه فرارسیدن عید قدیر رو بهتون تبریک میگم، و تا برنامه بعد از همتون خداحافظی میگم. روز بخیر و خدا نگهدار.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل واژه بیگانه ریلیز، واژه رهش را تصویب کرده است.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه.
با جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی کامل و سالم و خوب و مغفی صبونه جوین خیلی مغزی چه روز با حالی جوین سر ظهر گرمه یخ بیاد آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد فصل برداشت لیموی تازه است فقط چند قطره یک و یک اندازه است فصل گرما خونکی در جا با شربت آب لیمو سر حالی حالا آب لیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد